بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و محترم. انشالله هر جا هستید حالتون خوش باشه و بهترین لحظات زندگیتون رو پشت سر بگذارید و در آستانه وفات شهادت گونه عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها قرار داریم. فردا وفات این بزرگوار هست. داشتم فکر میکردم ابتدای برنامه رو چطور باید آغاز کرد. گرامی میداریم یاد و خاطره تمام مدافعین حرم، شهدای مدافع حرم رو، و برای بچه های این عزیزان حاج قاسم عزیز حکم پدر داشت و چقدر سر میزد به این بزرگواران، و روز گذشته که روز پدر بود و تلفیقش با این ایام، ایام بسیار معنوی رو برامون داره رقم میزنه. تسلیت میگم خدمت شما عزیزان. وفات خانم حضرت زینب سلام الله علیها رو، و امیدوارم هرچه زودتر یه جوری شرایط رقم بخوره، چه کرونا چه به هر حال شرایط کشور سوریه و همه جاهایی که رنگ و بوی اهل بیت رو میده، عتبات عالیات، مشهد مقدس و جاهای دیگه، انشالله شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که بتونیم زیارت بریم و اصطلاحاً به لحاظ معنوی بهره برداری بکنیم. در خدمت شما عزیزان با افتخار علیرضا عابدی هستم و از قاب شبکه جهانی ولایت و برنامه 6 تا 7 بعد از ظهر جمعه ها سبک زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. 3012-03 فضای مجازی و صدای گرم شما عزیزان رو دوست داریم بشنویم. سوالات مختلف خودتون رو انشالله از ما بپرسید. چند برنامه هست که در خدمت استاد خودم میگن اگر از یه نفر یه چیزی یاد گرفته، اون شخص در جایگاه یک بزرگتر و پدر برای تو قرار داره. به خاطر همین خدمت استاد حقجو واقعا به عنوان یک شاگرد داریم درس پس میدیم و ازشون خیلی ممنونیم که چند برنامه در خدمتشون هستیم. استاد حقجو سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. تسلیت میگم شهادت حضرت زینب سلام الله علیها.
منم عرض تسلیت و تعزیت دارم این شام که شبی که متعلق به حضرت زینب سلام الله علیها و مخصوصا خوشا به حال اونهایی که موفق شدن با این محدودیت های فضای کرونایی در محدودیت ها جاهایی به هر حال حضور پیدا کردن و مراسم اعتکاف رو انجام دادن. البته خود اعتکاف همونطور که با منظم رهبری هم فرمودن، بعضی از مراجع هم تأکید فرمودن، یک اعمال خاصی اعتکاف داره، ولی می شود یک کارهایی رو انجام بدن که بعضی هم انجام دادن که همون بهره معنوی اعتکاف رو می شود برد. در هر حال فردا روز آخر اعتکاف و امشب هم طبعا شب آخر هست. انشاءالله امیدواریم که اونهایی که موفق به اعتکاف شدند و شرایط رو داشته منطقه و شهرشون در این مراسم معنوی شرکت کرد. این اعتکاف یک تمرینه که در روزهای سال بعد از اعتکاف هم همین دغدغه ها، همین کنترل های زبان و گوش و چشم و دل و اینها، و همچنین یک اعمالی رو برای خودش انسان تنظیم کنه، یعنی عبادیاتی رو، نمازهایی رو، تلاوت قرآن، ادعیه و مطالعات معنوی داشته باشه. تو فضاهای معنوی حالا اعتکاف همه میان، ولی خب میتونه انسان برنامه‌ریزی کنه. همین امشب دوستانی که در اعتکاف هستن یا نیستن تصمیم میگیرن از فردا در مراسم مساجد و ادعیه و امامزادهای شهرشون به هر حال اثبات رعایت اون شیوه نامه های بهداشتی حضور پیدا کنن که انشاءالله از معنویت این فضا استفاده کنن. ضمن امشب شب ارتحال غمناک و غمسوز حضرت زینب سلام الله علیها، و به عبارتی باید بگیم شهادت، چون مورخین نوشتن که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از جریان کربلا بسیار متأثر و متعلم بودن و بسیار گریه می‌کردن و بسیار ابراز دردناکی و سوزناکی داشتن. به گونه این خانم ابراز ارادت و ابراز درد و سوز داشت نسبت به امام حسین و اصحاب امام حسین علیه السلام که افرادی که اینجا عبور میکردن ناخودآگاه اشکشون از سوز دلیشون جاری میشد و ابراز تأثیر و تعلم میکردن. برها در این برنامه انشاءالله بنا داریم زوایایی از شخصیت، از ابعاد شخصیت حضرت زینب که به نظر من حضرت زینب یک مدل و یک الگوس برای تمام اقشار، زن، مرد، جوان، پیر، نوجوان و هر حال خانه‌دار و ابعادی که از زندگی حضرت زینب داره میتونه برای همه عزیزانی که بیننده این برنامه هستن بشه یک الگو و یک مدل زندگی که در نهایت هم اون مقام و جایگاه حضرت زینب رو انشاءالله در پایان اواخر برنامه عرض خواهیم کرد.
خدمتتون باید عرض بکنم که ما برنامه سبک زندگی رو داریم، یعنی چطور زندگی کردن توی زمینه‌های مختلف. خب حتی برای ساده ترین مسائل زندگیمون به قول استاد عزیز سراغ الگو میریم. ما هیچ الگوی زندگی بهتر از اهل بیت نداریم. استاد سوالم این هست، ما میخواییم ببینیم حالا با توجه به اینکه شهادت حضرت زینب هست، وفات حضرت زینب هست و برنامه سبک زندگی حضرت زینب سلام الله علیها را، اگه ما بخواییم تو این یک ساعت به لحاظ نوع زندگیشون چند تا کد بگیم، علل قاعده نمیشه، یعنی ما چندین سری برنامه میخواییم تا بتونیم این بزرگوار رو بالاخره بررسی بکنیم نوع زندگیشون رو، ولی خب یه جورایی فشرده و خلاصه. در خدمت شما هست.
یکی از محورهایی که در زندگی حضرت زینب سلام الله علیها واقعا تبلور و بروز خیلی جدی داره دفاع از ولایت، دفاع از دین، دفاع از حریم ارزش هاست. حتی در وقت ازدواجش ایشون شرط میکنه با عبدالله بن جعفر، بله، همسر بزرگ، میگه من به شرط این ازدواج رو میپذیرم که هر وقت خواستم برم خانه مثلا برادرم حسین ابن علی علیه السلام احتیاج به اجازه نداشته باشه برم، چون خانوما میدونن که اگر خانمی بخواد از خانه بره حتی به دیدن پدرش، به دیدن مادرش، برای زیارت، برای نماز جماعت، برای نماز جمعه، برای هر کار مستحبی بخواد بره
اجازه
باید اجازه بگیره. ببینید این اولین نکته که حضرت زینب تو زندگیش نشون داده که بله من مقید به دینم. خب این تقید رو ابراز داشته. دوم اینکه این تقید میخواد گیر توش نداشته باشه. اگر مثلا ایشون این به حساب در بعد از ازدواج، بعد از عقد این شرطو میکرد، این توضیح رو میداد، خب دیگه
قابل قبول نبود.
عبدالله ابن جعفر خب رو دروازه گیر میکرد، خلاصه دیگه نمیشه مثلا دختر امیرمون نمیشه تقاضای داره رد کنه. ولی قبل از این که محرمیتی رخ بده و ازدواجش به قول برد پیش شرط، خلاصه پیش شرط کرده برای این قضیه، اونم خوب کار. حتی در بعد از مقاتل و تواریخ داره که گفت اگر یه وقت برادرم حسین خواست مسافرت بره من برم باش. ولی زاد حضرت زینب تنها اومد کربلا با دو تا فرزنداش، یعنی با هم بر اساس همین شرط عبدالله بن جعفر مشکلاتی داشت که نتونست بیاد. حضرت زینب یه خانم، البته حضرت زینب در این کاروان نقش کلیدی داشت.
بله.
هم قبل از کربلا، بعد از کربلا که دیگه
کربلا در کربلا میمان
اگر زینب رو برحال. یکی از نکاتی که در زندگی زینب سلام الله علیها وجود داره حضرت زینب اینه که ایشون مدل و الگوش رو دفاع از حریم ولایت.
خب حاجم نکته همینه، سوال همینه، حضرت زینب سلام الله علیها به آقا امام حسین علیه السلام جدای از این دید و با وابستگی عاطفی و برادری در جایگاه یک ولی نگاه میکردن، یعنی به خاطر این مورد فکر میکنم داشتن.
بله قطعا همینه، قطعا همینه که ایشون به خاطر که برادرش بوده، نه به خاطر که اون اطلاعات و جایگاهی که از حضرت امام حسین علیه السلام داشته، آگاهی داشته، شناخت داشته نسبت به امام حسین علیه السلام، این شرطو کرده. لذا یکی از مسائلی که ما در سبک زندگی دینیمون هست، چه مرد چه زن، چه کوچک چه بزرگ، باید ما ولایت مداری.
درست.
ولایت مداری هم حالا الان خیلی هستن، خیلی زینب زینب علی علی حسین حسین هم میکنن، اما در مواقع خاص میبینی که یه خورده ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر آبرویی بخواد هزینه کنه پس میزنه. یعنی زینب کبرا سلام الله علیها نشون میده خودشون که رفتن هیچ، دو تا بچه‌هاشون هم بردن که هیچ.
بله.
و حتی در چیز داره ان شاء الله در محورهای بعدی عرض می‌کنیم که وقتی که بچه‌های حضرت زینب سلام الله علیها به شهادت رسیدن، حضرت زینب نرفت به استقبال امام حسین، چون هر شهیدی که می آوردن حضرت زینب سلام الله علیها میرفت به استقبال علی اکبر، قاسم ابن حسن و حالا
چرا
میرفت به استقبال، یعنی
نه نه خب چرا این اتفاق افتاد؟ بله
همه اینا الا دو تا بچه خودش. از این سوال کرده، خب بالاخره گفت من میترسم برم برادرم شرمنده.
عجب.
ببینید باز اینجا یک نکته مهمیه در زندگی، که ما گاهی برای که فرزندمون رو، همسرمون رو، آره، پدر مادرمون رو شرمنده نکنیم، بعضی از چیزهایی رو که از دست میدیم اصلا باید بروز ندیم،
یعنی همدیگر تو موقعیت این قرار ندیم که طرف شرمنده بشه.
همین، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها یک آزادگی و یک اعتماد به نفسی در خودش داشت که میخواست حتی در این قضیه یه مقدار امام حسین خب چشمش به خواهرش بیفته، به فرزند خواهرش بیفته، بالاخره طبیعیه که متعلم تر بشود.
بله.
متأثر تر بشود. ولی که این حالت برای امام حسین به وجود نیاد، حضرت زینب نرفت برای این دو مورد. این یک نکته خب که باز برای زندگی ما خیلی میتونه مؤثر باشه.
باز حاج آقا میخوایم از این تیکه نگذریم، اشکال نداره سوال بپرسیم. یه موردی، این شرط پیش از ازدواج طبق این رفتار و صحبتی که حضرت خانم حضرت زینب سلام الله علیها داشتن، پس جایزه.
بله.
یعنی میتونن زوجین قبلش اتمام حجت و شرط رو بذارن، یا طرف میپذیرد یا نه. این نباشه که بگن ما ازدواج میکنیم حالا بریم سر خونه زندگیمون، بعدن حالا یه مشکلی رو مطرح میکنیم.
حالا البته شاید تو زندگی الان این آینده نگری های دقیق تحقق پیدا نکنه. مثلا فرض کنید یه خانم خود ازدواج کنه با یک آقایی، مثلا الان تو ذهنش هست حالا من درس میخونم، فردای شخصیت علمی میشم، میخوام برم سر کار مثلا. مثلا بعضی میگن ولی بله. بعضی میگن اینا دقت رو نداشت، این آینده نگری، این لطافت ذهنی در نداشته باشه.
بله.
اینا رو بعد میشه پذیرفت، ولی ایشون این آینده نگری داشته که اگر چه جریانی رخ بدهد من اجازه داشته باشم، من بتونم بدون اجازه داشته باشم. یعنی دیگه احتیاج نداره عبدالله ابن جعفر اجازه بگیره که من میخوام برم خونه داداشم یا میخوام برم با داداشم برم سفر. ولو اینکه حضرت زینب باز در این مرحله هم رعایت اون دقت‌های عملی رو می‌کردن، یعنی بازم که حضرت زینب می‌خواست بره با امام حسین بیاد کربلا، در این حال عبدالله ابن جعفر رو آرام کردن، یعنی پذیرف عبدالله ابن جعفر. خیلی برای سخت بود تنها موندن و حالا هر اون خانومش تو این جریانی که یه سری اطلاعات می‌دن جریان کربلا داشتن دیگه از طریق پیغمبر و امیرالمومنین، آینده نگری که کردن، پیشگویی که کردن اطلاع داشتم. میدونسته عبدالله ابن جعفر چه قضایی رخ خواهد داد،
ته این قضیه چه اتفاقی میفته.
حضرت زینب میدونسته که خلاصه بره با چه مصیبت‌هایی
مواجه میشه. بله.
نکته دومی که در زندگی حضرت زینب سلام الله علیها هست، بعد عبادتشه. عبادت حضرت زینب سلام الله علیها واقعا در ذهن حتی امیرالمؤمنین، حتی امام حسین علیه السلام خیلی برجسته بوده که وقتی شب عاشورا امام حسین به زینب کبرا سلام الله علیها فرمود که خواهرم منو در نماز شب دعا کن. یه امام معصوم اونم در این جایگاه به یک خواهر اینگونه میگه برای من دعا کن. این قداست و عظمت معنوی حضرت زینب رو میرسونه، که در همینجا باز داریم در تاریخ هست که حضرت زینب در شب عاشورا نماز شب خوند، در روز یازدهم عاشورا یعنی شام یازدهم و شام یازدهم و شام دوازدهم نماز شب خوند، با اون همه مصائبی کشته بود ولی نشسته خوند. این خیلی مهمه،
خیلی عجیبه تو اون شرایط.
بله. یعنی شام عاشورا که اون همه مصیبت برای حضرت زینب محسوس و ملموس دیده بود، چندین شهید برادر و برادرزاده و خواهرزاده و حضورتون ارشد یاران امام حسین، یاران برجسته امام حسین و دو تا فرزند شهید، بعدم بازم شام عاشورا باز حضرت زینب نماز شب خون و نشست خون، اونقدر خلاص خسته و ضعف بهش برداشت
اصلا اون شرایط خاص. دارم مقایسه میکنم با زندگی های خودمون، طرف هیچ دغدغه‌ای نداره، آرامش داره، میتونه شب یکی دو ساعت، نیم ساعت، 20 دقیقه بیدار باشه و این کارو نمیکنه.
برای یکی از چیزایی که در برای زندگی ما میتونه یک مدل باشه و یک الگو، چرا حضرت زینب اینقدر مقبول و مورد عنایت مردم هست؟ یعنی کنار امام حسین حضرت زینب مطرحه، حالا در بعضی مواقع حضرت ابوالفضل، گویم حضرت زینب، این سه نفر دیگه تقریبا جا به جا میشن، امام حسین، حضرت زینب، امام حسین، حضرت ابوالفضل. حالا من منوی برجستی، خب این برجستی از زینب یکی از ویژگی هاش، یکی از عوامل مهمش اون ارتباط معنوی حضرت زینب با خدای متعال، ارتباط حضرت زینب با امام حسین علیه السلام. شما تصور کنید اون چیزی که در تاریخ داریم، 72 نفر، 105 نفر هم داریم، ولی از 72 نفر کمتر دیگه نیست. حالا تمامی جریانات امام حسین اینا رو شهدا رو برده به در میدان که به شهادت می‌رسیدن، می‌برده به یک خیمه بوده، خیمه شهدا بوده. همین الان هم همونجا بالا سر امام حسین هست، بدنشون دفن شدن. در همه اینا اون چیزی که از تاریخ استفاده میشه، یا حداقل بگیم در اکثر این شهدا، حضرت زینب همراه امام حسین بود، یک زن تو هوای گرم، اون همه بحران، اون همه نگرانی، اون همه دغدغه، ولی همراه امام حسین بوده. حتی داره در تاریخ حضرت زینب در روز عاشورا و روز بعد از عاشورا دوبار حجت خدا رو از فوت کردن نجات داد، یکی امام حسین بود، یکی امام سجاد. چطور؟ امو وقتی حضرت زینب آمد کنار خلاص بستر پیکر حضرت علی اکبر، اونقدر امام حسین رو خلاص در هم تنیده دید که خلاص نگران شد و امام حسین مورد حالا تلطیف قرار داد و با کلماتی که حالا کلماتی بیان کرد که میخواست امام حسین از اون
آرومش کن،
اوج غم و اندوه نجات بده. یکی هم در روز 11 عاشورا که از کنار پیکر شهدا داشتن حرکت می‌کرد، زین العابدین اومد تا چشمش به پیکر امام حسین افتاد، سر در بدن نداره، قطعه قطعه است و همونجور داشت نگاه می‌کرد، اشک می‌ریخت زین العابدین سلام الله علیها. یه مرتبه زینب کبری سلام الله علیها اومد خودش انداخت رو دست پای امام سجاد و فرمود که عرض کرد که یا بقیت الماضی، ما کیف تجود رو که به نفسک، تو میخواد جانتو رها کنی؟ یعنی امام سجاد با این تعابیر آرامش کرد، اگر نه امام سجاد در این بحرانی که مواجه شده بود ممکن بود خلاصه اون حالت به حالا به عبارت اینا امروز قالب توهی کنه، جان بدهد کنار پیکر برادر و پدر و عمو و الاخر. بر حال یکی از ویژگی‌های حضرت زینب سلام الله علیها که باز برای ما میتونه سبک زندگی باشه، در سختی‌ها، در اوج سختی‌ها، حضرت زینب سلام الله علیها با اینکه یک زن ها معمولا احساساتش بیشتر از مرد است،
بله،
اوج احساسات، اما خودش که آرام بود هیچ، اونها رو هم آرام کرد، اونها رو هم تنظیم کرد از نظر، یا در بعضی از موارد تاریخ نوشته که مثلا بچه‌ها می‌خواستن برن طرف حالا میدان و چه و چه، حضرت زینب بود که مدیریت می‌کرد و اونقدر حضرت زینب مدیریتش قوی بود که دشمن خلاصه جرأت نمی‌کرد به طرف خیمه حرکت کنه که در اون بعد آتش
بسیار
برای اون مدیریت. یکی از چیزایی که خانم‌ها و آقایون باید یاد بگیرن حضرت زینب، مدیریت در بحران، همین کاری که الان مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف، در اوج جنگ، در اوج مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل امنیتی، مسائل چی و چه، می‌بینیم ایشون با یک اقتداری وارد میشه، به گونه‌ای مدیریت میکنه که همه مدیرها باید بیان خلاص از سفره استفاده کنن.
خدا حفظشون کنه.
به گونه‌ای که دشمن هم خودش گفت، بارها گفته، گفته ما 6 ماه یک سال میشینیم نقشه میکشیم، برنامه‌ریزی میکنیم، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. آقای فلانی آن مقام حالا رهبری یا آقای خامنه‌ای میاد نیم ساعت یک ساعت صحبت میکنه، تمام نقشه‌های ما رو برآورده. این مدیریت برگرفته از افراد مثل حضرت زینب، که حضرت زینب هم برگرفته از معصومینه، یعنی از امیرالمومنین، از حضرت زهرا، از پیغمبر و الی آخر.
بسیار عالی. برنامه امشبمون رنگ و بوی سبک زندگی از دیدگاه حضرت زینب سلام الله علیها رو داره. یکی دو تا نکته بهش پرداختیم، ولایت مداری ایشون و مدیریت ایشون در مکانها و زمانها و بحرانهای مختلف. یک قسمتی رو دوستان ببینیم، برگردیم. اینجا سبک زندگی هست، باز هم دوست داریم از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها یاد بگیریم. بعد من و قافل سالار تویی خواهر من و دختر و ایدر کهوردار تویی خواهر من، خون ما و جمله دریم این دشت ربا من جاوان خواهد شود. خواهر من، خواهرم اکبر و عوض باس و علیوی اصغر من، خواهرم اکبر و عوض باس و علیوی اصغر من، هدف وی نیزب و پیوی خان جفا و خواهد شود. خواهر من جمله یا عمران حسین در سفر وی کرب و بلا، جمله یا عمران حسین در سفر وی کرب و بلا، سر به کعب جان بره وی دین خدا و خواهد شود. خواهر من، خواهرم خون شهیدی دان به بیا بان بلا، شهیدی دان به بیا خان بلا، نهر جون چنده و پور شور و نبا خواهد شود. خواهر من، چون که با دجله و باوا نهر فرات آمیزد، چون که با دجله و راوا، چون که با دجله و باوا نهر فرات آمیزد، خواهرم خوب و نگلد، خواهرم خوب و نگلد، چون که چه ها و خواهد شود. السلام علیک یا زینب کبرا سلام الله علیها. تصاویری که توی این تنفس رسانه‌ای که دوستان پخش کردن دیدیم، تصاویری از به هر حال عتبات عالیات و کربلا و جایی بود که همه ما آرزوشو داریم، آرزوی قلبیمون هست هرچه زودتر این شرایط عجیب و غریب تموم بشه و بتونیم یه راهی باز بشه و عقده گشایی معنوی بکنیم. دعا میکنیم تو این شبای عزیز، واقعا دعا بکنید برای کسایی که نذاشتن، دمشون گرم، مدافعین حرم، شهدای مدافع حرم نذاشتن حتی ذره ای جسارت به حرم حضرت زینب سلام الله علیها بشه. و از خدا میخوایم همین جور که اینجوری مردونه وایستادن، همین امشب سر سفره حضرت امیرالمومنین باشن. انشالله که خدا نمیدونیم چه دعایی باید کرد دیگه، کسی که تو این راه قرار میگیره و دفاع میکنه از حرم حضرت عقیله بنی هاشم چه دعایی باید براش کرد. انشالله که هر آنچه که خیر هست انشالله پیش بیاد. استاد، حضرت زینب سلام الله علیها ولایت مداری و بحث مدیریتشون دیگه چی هست؟
معنویتشون که
و معنویتشون بله.
یکی از ابعاد شخصیت حضرت زینب، ما این محورها رو که عرض میکنیم میخواییم بینندگان و شنوندگان عزیز ما اینا رو بیان واقعا به مرور تو زندگیشون پیاده کنن.
آره، هی یه دونه بیاریم تو زندگی خودمون.
آره، آره. همین خیلی مهمه. یعنی بعضی مواقع می‌بینید که افراد اگر سختی نداشته باشن، مشکلی نداشته باشن، خیلی مسجدی و قرآنی و حالا به مثال من گاهی میزنم، ایام امتحانات که میشه
آخ معنویات ها بالا
میاد، بله بچه ها دعا توسط دعا کمیل حرم جمع کران نمیدونم حضورتون هر شود مسجد نماز جماعت نماز جمعه میره، همه که امتحانات تمام شد خداحافظ شد، ولی یک فردی که از اینها لذت میبره و با یک انگیزه محدود و موقت نگاه نمیکنه، به یک انگیزه بی نهایت نگاه میکنه، نماز میخونه، نه یک نمره 20 بگیره، نه نماز میخونه از صلات و معراج المؤمن که بی نهایت متصل بشه.
درسته.
حالا منظور که حضرت زینب این در این شرایط با این همه بحران ها و سختی ها اینجوری مدیریت که من در این رابطه عرض کنم، شما تاریخ رو اگه نگاه کنید، تاریخ کربلا رو، از کربلا تا مدینه در این چند منزل ما یک نقطه ضعف از این بچه‌ها که دو تا نبودن، 84 زن و بچه داغدار
بعد از واقعه عاشورا،
خب بعد از واقعه عاشورا بودن، مردم فقط حضرت زین العابدین سلام الله علیه بوده، بقیه همه زن و بچه‌هایی که عموشون، پدرشون، داداششون و و خانمایی که شوهرشون نمیدونم برادرشون اینا به شهادت رسیده، اونم با اون وضع دردناک و اسفناک و وقمناک به شهادت رسید. این 84 زن و بچه رو زینب باید مدیریت کنه. در تاریخ از اول جریان کربلا تا آخر تا روز که مدینه وارد شدن، شما یک نقطه ضعف از این کاروان 84 نفری تاریخ نقل نکرده که در یک جای اینا یک نقطه ضعف اینشون بدن. برعکس اینها در مقاطع مختلف تحول ایجاد کردن در دشمنا، همین بچه ها.
یعنی یه جورایی با رفتار خودشون نظر اونا هم برگردن.
بله، متحول شدن، یعنی پشیمون شدن، حتی گریه کردن و ما نمیدونستیم و ما خلاصه
اشتباه کردیم.
بعضی هاشون الفاظ خیلی غلط کردیم، نمیدونم چه هم به کار بودن، تاریخ نمیشه هست.
منظور که کتاب سلحشوران تف افتادم استاد.
بله، منظور که حضرت زینب، ببینید تصور کنید 84 زن و بچه کم نیست، اونم یک نفر، حال خانمه دیگه هم بودن ولی ایشون خیلی نقش اساسی داشته، نقش کلیدی از زینب داشته. اینم یکی از ابعاد شخصیت از زینب که در سختی ها باید انسان ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. اونه که در این سختی ها، در فقر ها، در بیماری ها، در غصه ها، در نگرانی ها بتونن خودشون رو حفظ کنن. و بشر الصابرین الذین اذا اصابت و مصیبه قول انا لله. حضرت زینب سلام الله علیها در این شرایط واقعا صبر و بردباری عالی، نه که به کار برد، نه، این مهمه. در سوره عصر میگیم چی؟ و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فقط این نیست که آدم ان الذين والعصر بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، خودم ایمان بیارم و عمل صالح بیارم، نه، و تواصوا بالحق، هم به حق توصیه کنم مردم رو، هم به صبر. حضرت زینب سلام الله علیها خودش که هیچ، خودش رو که در این جریان کاملا واقعا تابلو و نماد یک انسان صابر بوده و هست و تاریخ هم نشون میده، علاوه بر این صبر و بردباری رو و مقاومت و شکیبایی رو به 84 زن و بچه القا کرد. اونها هم در این جریان هیچ گونه نقطه ضعفی ازشون صادر نشده، همونطور که عرض کردم، بلکه متحول کردن افراد. این یکی از نکاتی است که واقعا ما باید در زندگی های روزانمون، هفتگیمون، ماهانمون، سالانمون داشته باشیم که در مشکلات باید خودمون رو هم خودمون رو. الان شما در همین جریان کرونا ببینید این جامعه اسلامیه، این جامعه زینبیه که در همین جریان مشکلات اقتصادی، این جامعه الگوش حضرت زینبه که میبینیم اینها میان یه مرتبه صدها میلیونها میلیاردها تومان تحت عنوان بستهای معیشتی از غذای خودشون، از میوه خودشون، از امکانات خودشون. من همین جلسه بود چند وقت پیش دوستان داشتن گزارش میدادن، ما گفتن ما بیش از 1 میلیون آمار داریم که گفتن ما امسال لباس برای عید نمیخریم، آجیر برای عید نمیخریم، چون مردم در سختی هستن. این یعنی الگو برداری از زندگی حضرت زینب، از زندگی امیرالمومنین، از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. بار افراد بسیار زیادی در همین جریان کمک در بیمارستان ها چقدر
حال شاهد بودم.
حالا خیلی ها بچه هایی بودن که برای تشییع جنازه، برای دفن پدر و مادرشون هم نمی رفتن که نکنه بگیرن. اما خیلی از این جوانهای ما، جوانهای ولایت مدار ما، جوانهای اهل معنویت ما، جوانهای مدیر مدبر ما و آقا مقام معظم رهبری این نوع جوانا رو میخواد بیاد تو صحنه مدیریت جامعه. اینا اومدن و خود همین امروز هم وزیر بهداشت در یک گفتگو که داشت گفت ما اگر این مردم نبودن، اگر روحانیت نبود، اگر مقام معظم رهبری نبود، اگر مراجع نبود، ما نمیتونستیم توی جریان به پیروزی چشمگیر نائل بشیم که در این محدودیت خودمون حضورتون عرشن واکسن تولید کنیم، واکسنی که برای بعضی از بیماری‌های دیگه هم قابل استفاده است. علایه حال این خیلی مهمه که ما یکی از ویژگی‌های قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. رسول الله بله اسوه است، این فرزندان رسول الله هم اسوه هستن برای ما، اونا میتونن برای ما الگو باشن. و یکی از ویژگی‌های خلاصه حضرت زینب سلام الله علیها این بود که خودش که هیچ خود اقتدارش رو، پایداریش رو، ثبات قدمش رو، این رو نقل داد و نشر داد به دیگران. اینم یکی از نکات بسیار برجسته زندگی حضرت زینب سلام الله علیها. یکی از نکات دیگه اینم خیلی به نظر من الان کاربرد میتونه داشته تو جامعه، بعد ایثار حضرت زینب
از خودگذشتگیش.
غذا می آوردن حضرت زینب می داد به بچه ها، آب می آوردن می داد به بچه ها. لذا این حالا من نمی خوام به عنوان مصیبت، یعنی مصیبت بخونم، می خوام تاریخ رو نقل کنم. وقتی که حضرت زینب وارد مدینه شد، عبدالله ابن جعفر خبردار شد که کاروان کربلا برگشته، آمد از جلو خیمه کجاوه حضرت زینب رد شد، حضرت زینب نشناخت. بس که حضرت زینب لاغر شده بود، ضعیف شده بود، موهای سرش سفید شده بود، اینقدر یعنی خب
یک حجم مصیبت بود.
بله، این که بیاد ایثار کنه، از حق خودش بگذره. الان ما واقعا این همین بُعد رو با الان جامعه ما نیاز داره که بعضی از افراد یه مقدار از خوردنی هاشون، از نوشیدنی هاشون، از پوشیدنی هاشون، از خوشی هاشون صرف نظر کنن برای دین، برای انقلاب، برای دفاع از ولایت، برای حمایت از این عزیزانی که جانشون رو در راه دین و انقلاب دارن فدا میکنن و فدا کردن. اونا شهید شدن، به مقامات عالی هم رسیدن، ولی ما باید اون شهادت اونها رو عرج بنهیم، اهدافی که برای اون اهداف شهید شدن عرض بنهیم. حضرت زینب سلام الله علیها یکی از کارهای برجسته‌ای که انجام داد این بود که اون چیزی که مربوط به خودش بود و جزء ضروریات حیاتش بود به بچه ها میداد. بچه حالش نمیشه که بچه کوچک آب میخواد، گریه میکنه، خودش داد فریاد رو. حضرت زینب از غذای خودشون، از آبی که مربوط به خودشون بود، از امکاناتی که مربوط به خودشون بود در اختیار بچه ها میذاشتن. یکی از چیزی که در همین رابطه باید عرض کنیم که این نکته را حضرت رقیه سلام الله علیها بیان میکنه که میگه که در اون خرابه شام وقتی قرار گرفتن و وقتی سر بریده امام حسین برای حضرت رقیه آوردن، یکی از حرفهایی که حضرت رقیه زد خیلی حرف عجیب بود. یکی از حرفاش بود: بابا جان، اگر میبینی ما بچه ها زنده ای، ما مدیون و مرهون عممون زینبیم. چرا؟ برای که هر وقت اینا میخواستن ما رو شلاق بزنن، حضرت زینب میومد خودش سپر میکرد، شلاقا به زینب بخوره نه به بچه ها. ببینید، یعنی سختی بچه ها، زن ها، اینا گریه میکردن کتک میخوردن، میخواستن بزننشون، عقب میفتادن کتک میخوردن، میگفتن گرسنه‌مونه کتک میخوردن، بود خسته شدیم. همه این موارد حضرت زینب هیچ سپر بلا میشه برای بچه ها. من فکر میکنم امروز یکی از کارهایی که ماها باید انجام بدیم همینه، سپر برای بلای بچه های انقلاب بشیم، خانواده های انقلاب بشیم، بریم از اونا سر بزنیم، بریم در غم اونا شریک بشیم، ببینیم که اونا چقدر در حالات حضرت مثلا مادر حضرت علی اکبر است که در یک مقطعی خیلیشون متأثر شد و متعلم شد. حضرت زینب آمد، در تاریخ اینجور نوشتن که زمان زیادی رو گذاشت حضرت زینب در کنار مادر حضرت علی اکبر نشست و ایشون رو آرام کرد و بعد رفت. اینکه یک خانم با این خلاصه همه مسائل بیاد دقت کنه رو این خانم، رو اون خانم، رو اون خانم، رو اون بچه، رو اون پسر بچه، اینا همه رو مدیریت کنه و خلاصه از خودش مایه بگذاره برای که اونا آرامش پیدا کنن، مهمتر برای اینکه هدف امام حسین کمرنگ نشه، هدف ولی زمانش، امام زمانش نام از بین نره. لذا در تاریخ هم گفتن، همه دانشمندان شیعه و غیر شیعه گفتن که اگر زینب سلام الله علیها این نقش بعد از کربلا رو ایفا نمی کرد، کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. لذا یکی از ویژگی های حضرت زینب برای ما باید الگو باشه. خواهران عزیز و برادران بزرگواری که عشق و علاقه به زینب دارید، عشق و علاقه سینه زدن، مداهی کردن، حتی سخنرانی کردن، مال دادن، زحمت کشیدن، اینا شعاره،
یه جورایی حرفه.
آفرین. عمل اینه که ببینید حضرت زینب چیکار کرده. اون عمل حضرت زینب رو ما، یعنی اینا شعار میگن دیگه، میگن شعار زمینه ساز شعوره.
دقیقا
شعور زمینه ساز عمله،
یعنی باید به شناختی برسه،
باید بدیم زینب چرا کاری کرد، چرا زینب اینقدر محبوب شده، کنار یک معصوم قرار میگیره، کنار اون معصوم قرار میگیره، برای حضرت زینب به هر حال هزینه میکنن، وقت میذارن. بزرگان ما، ماها که هیچ، بزرگان ما ابراز ارادت های فوق العاده نسبت به زینب داشتن، به خاطر که حضرت زینب مسیر امام حسین رو، مسیر امام حسن رو، مسیر حضرت زهرا، مسیر امیرالمومنین و مسیر پیغمبر رو تقویت کرد، تثبیت کرد. و جریان کربلا یک جریانی بود که خلاصه خیلی ها آزمایش شدن و مردود شدن. یکی از افرادی که در این آزمایش دو برابر، بلکه چندین برابر امتیاز آورد، حضرت زینب بود که در کربلا اون همه مصیبت، در بین راه اون همه مصیبت، در بعد از جریان به مدینه که آمد، باز بالاخره توابع این شهدا و خانواده این شهدا حضرت زینب رو متعلم کرد. لذا من از بعضی از بزرگان شنیدم که میگوین حضرت زینب سلام الله علیها درست فوت کرد، اما به عبارتی باید بگیم دغمر شد. مثل حضرت معصوم سلام الله علیها، میگن حضرت معصوم سلام الله علیها مریض شدن، مریض شدن به خاطر اینکه در دو مرحله به کاروان اینها حمله شدید شد و تقریبا بخش مهمی از اینها از بین رفت، شهید شدن و متفرق شدن. حضرت معصوم نگاه کردید دیگه کسی دوربرش آنچنان نیست، لذا منیش بود. حالا منظور حضرت زینب سلام الله اینجوری بود، این فوت ایشون، رحلت ایشون، عروج ایشون به نظر بعضی از بزرگان اینه که ایشون شهید شهادت گونه از دنیا رفت و اینم یکی از ویژگی های حضرت زینب.
خب خدمتتون عرض بکنم که از حضرت زینب سلام الله علیها تا این لحظه، یعنی تا این برحال برنامه کوتاهی که ما داشتیم، که مواردی که خیلی الان کاربرد داره بحث ایثارشون هست. نمیخوام منکر این بشم که توی جامعه ما ایثار وجود نداره و اینها، ولی واقعا توی خیلی از حوزه ها، خیلی از جاها، اگر این ایثار از خودگذشتگی، اگر این به فکر همسایه بودنه، اگر تا همسایه سر سیر بر بالی نذاشته من هم نگذاریم، دغدغه اگر وجود داشته باشه خیلی از مشکلات حل میشه. بله، هر کسی در جایگاه خودش، مسئولین در جایگاه خودشون، بالاخره اونایی که متولی امر معیشت مردم هستن، باید به فکر باشن، در این اصلا شکی نیست. ولی واقعا خیلی از جاها خود ما هم میتونیم یه قدمی رو برداریم. این یک مورد. یه مورد دیگه، توی این ایام به هر حال عجیب و غریبی که داریم پشت سر میگذاریم، معنویت حضرت زینب سلام الله علیها که استاد فرمودن، به اعتقاد من حلقه گمشده بشر امروز هست، از خود من گرفته. ماجرا یه مقدار نماز شبامون کم رنگ شده، یه مقدار اگر نماز صبحمون قضا بشه یه خورده حالمون بد نمیشه، رک و راست. یه مقداری خیلی از مسائل دینی ما تحت شعاع خیلی از به هر حال تهاجم ها قرار گرفته و اصطلاحاً برامون مهم نیست اگر اتفاق بیفته، یک گناهی یا یک واجبی که به عهده به هر حال هر مسلمان هست، شاید یادش بره. حاج آقا توی بحث معنویت، به اعتقاد شما، شما با من هم عقیده هستین، خیلی از جاها بشر یه جورایی با معنویت میتونه خیلی از خلاهاشو پر بکنه.
قطعا اینجوریه، قطعا علاوه به ذکر الله
تطمئن نور قلوب.
خب یکی از مصادیق ذکر الله همون نماز شب، قرآن، دعاست، ذکره. ولی یکی از مصادیق ذکر الله هم خدمت به جامعه است.
آها،
عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و درد نیست. این بحث معنویت خیلی مهمه، ولی من با توجه به اینکه مقدار وقتمون که من میخوام دو سه تا نکته دیگر عرض کنم. یکی این که یکی از مسائل بسیار مهم حضرت زینب سلام الله علیها که الان جامعه ما میطلبد این رو به عنوان الگو بگیره، این که روشنگری. حضرت زینب سلام الله علیها در جریان در مقطع از کربلا تا مدینه سخنرانی ها کرد، خطبه ها خوند، روشنگری کرد. این جریاناتی که ما از مسئله کربلا حالا تو مقاتل نوشته شده، اینا بعضی از آقای نظرشونه 80% این مسائل ناقلش حضرت زینبه، خب کسی نبوده اونجا که. درسته ما دو سه تا خبرنگار امام حسین وقتی که وارد کربلا شد، یه برنامه یک خلاصه دولت، یک دولت تشکیل داد گویا، یعنی خبرنگار داشت، حضورتون نشود، حافظ داشت، لشکر داشت، مدیریت‌های مختلف داشت. یکی از چیزهایی که حضرت زینب در اینجا نقش ایفا کرد، جریان کربلا رو به مقاطع و شهرها و مناطق مختلف تسری داد با سخنرانیاش. حسین رو این کار کردن، عباس اینجور شد، نکه کسی نبود اونجا در اون جریان، خانما که نبود اونجا بودن، اینا هم که جزو شهدای آخر بودن. بله. این جریان از کجا پیدا شد و در تاریخ نقل شد؟ ناقل بسیاری از این مسائل حضرت زینبه و بخش از خانما و چوکی بودن. الان یکی از چیزی که ما در شرایط فعلی واقعا جز مطالبات امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف از من طلبه هست، از اون آقایی که در اداره و اون خانمی که در خانه هست، این که ما بیایم افشاگری کنیم، احیا، یعنی روشنگری کنیم. خیلی از جریانات رو مردم نمیدانند، اطلاعاتشون نسبت به خیلی از مسائل کمه. خیلی از این جوانهای ما مسائل انقلاب رو، مسائل قبل انقلاب رو، بعد از انقلاب رو نمیدونن. باید پدر مادرها، خواهر برادرها، حتی اساتید، حتی کاسبها، نمیدونم کارمندا، در کنار کار روزمره‌ای که دارن این مسائل ارزشی رو فرهنگ سازی کنن، اطلاع رسانی کنن. همین کاری که شما الان دارید ببینید، مقام معظم رهبری مرتب در مقاطع مختلف با گروه‌های مختلف وقتی گفتگو میکنن میبینی که یک زوایایی از این مسائل رو مطرح میکنن که شاید که نقطه من بعد وقت ببینم اصلا این حرفایی که ایشون میزنه
ما نشنیدن
و خیلی هم نمیدونن، توجه ندارن از این نکات. یعنی یکی از کارهای حضرت زینب فضاسازی، اطلاع رسانی به مردم و به حضورت نشد که اون بیانی که حضرت زینب داشت، وقتی حضرت زینب به حضورت نشد در دروازه کوفه شروع کرد به صحبت کردن، اول خیلی سرصدا بود، بالاخره اون همه جمعیت آماده بودن، مگه میشه جمع اینام که بلنگو نداشتن اون زمان، که
به ظاهر هم لابد پیروز شده بودن و
بله دست میزدن خوشی میکردن. وقتی زینب شروع کرد به صحبت کردن، اینقدر این صحبت ها و کلمات از نظر بلاغت، از نظر فصاحت، از نظر رسائی، از نظر آهنگ، اینقدر اینا جذاب بود که میگن مردم فکر کردن که همه سکته کردن، مردن، همجور ایستادن. اینقدر سکوت حاکم شد که صدای حضرت زینب سلام الله علیها به اقصا نقاط رسید. صدای حضرت زینب اینجا کیه؟ اینجا باید کی تعیین کنه که باید زینب برای نامحرم صحبت کنه؟ اینجا
دفاع از حق بکنه؟
بله. اینجا ضرورت رو حضرت زینب تشخیص داد، احساس وظیفه کرد و حتی این کاری که در غیر ضرورت حرام بود رو اعلام کرد. یکی از کارهایی که حضرت زینب انجام داد این سخنرانی‌های در دروازه مدینه، دروازه کوفه، دروازه شام، این سخنرانی بسیار مهیج بوده.
یه موردی که توی صحبت‌های شما وجود داره دوست دارم بهش بپردازید، اینه که بالاخره حضرت امام حسین علیه السلام که حق مطلق هستند رو یه جوری جریان سازی کرده بودن، یه جوری ورق رو برگردونده بودن که خیلی ها برای این که حضرت امام حسین علیه السلام رو به شهادت برسونن لحظه شماری میکردن. ببینید الان هم خیلی از جریاناتی که همین امروز داره اتفاق افتاده میشه واقعا برعکس داره جلوه داده میشه. کار به حق و اینا ندارم، ولی واقعا اگه خیلی وقتا بیایم صادقانه و به نگاه منصفانه نگاه بکنیم، یه درس خیلی بزرگی هست، اینی که همه اتفاقات معاصر و پیرامون ما اونجوری که یه سری آدم غرض ورز دارن به ما میگن نیست. ما داریم میبینیم مثلا خیلی از جاها ما هم با همین فضای مجازی آب در آسیاب دشمن و خیلی ها که غرض ورزن میریزیم.
برای این واقعا یکی از نکات بسیار مهم الان همین احیاگری و اطلاع رسانی، و البته ما نمیخوایم نوعی این مطالب اجرا بشه، به قول خود مقام معظم رهبری باز فرمودن جوان بسیجی نه که بی ترمز باشه، بی برنامه، بدون تمام ضوابط شرع باید رعایت بشه، اما احیاگری هم بشه، افشاگری هم بشه، اطلاع رسانی هم بشه. و از نکات بسیار دقیق حضرت زینب سلام الله در این جریان اون سخنرانی هایی بود که در مجلس ابن زیاد کرد، در مجلس یزید کرد. وقتی یزید عمر گفت که کیف سبحان الله، چی میبینی خدا رو؟ دیدی خدا چه کار برادرتو کشت؟ بعد گفت که ما رأیتو الا جمیلا. خیلی عجیبه، همه اینا برای من زیباست، ما رأیتو الا جمیلا، من فقط زیبایی دارم میبینم، چون خدا دوست داره، خدای قبول داره، خدای تایید میکنه، این راه امام زمان منه. الان بنده میخوام عرض کنم که یه سری سختی هایی که در جامعه ما وجود داره، حالا ما نمیگیم همش مقصر خارج از خارجی هستن، گاهی ضعف مدیریت، غرض ورزی های داخل هم هست، ولی به هر حال ما باید اینا رو به عنوان یک لطف خدا بدونیم. میخواد خدای متعال بگه که بله بعضی ها خیلی زندانم رفتن، شکنجم کشیدن، جنگم بودن، مجروحم شدن، اما در یک مقاطعی لاشون لیز خورد رفتن قعر جهنم، قره دره. اگر مواظب نباشی ممکنه ما هم بریم.
اون ثابت قدم بودنه
خیلی مهمه. یعنی حضرت زینب در اوج سختی ها و نگرانی ها، یعنی شما حساب کنید حضرت از کربلا تا شام آمده، این همه درد و بلا رو متحکوف آمده، این همه مشکلات تحمل کرده، ولی میگه ما رأیت الا جمیلا، همین الحمدلله. امام سجاد علیه السلام در اون خطبه میفرماد الحمدلله که من فرزند حسینم، فرزند برای فاطمه، فرزند پیغمبرم، و شروع میکنه میگه من به این افتخار میکنم. ولی این الحمدلله الحمدلله که حضرت سجاد سلام الله علیه داره، این موجب میشه که خیلی ها میگه میگفت اینا خارجی هن که،
یعنی به یه چیز دیگه گفته بودن.
به این وسیله روشنگری میکنه حضرت سجاد، میگه من پسر پیغمبرم و اینا گفتن خارجی هن. خارجی هن چی؟ یعنی قیام کردن، قیام کردن بر علیه خلیفه مسلمین. خب خلیفه مسلمین که ربطی خلیفه با پیغمبر نداره، با امیرالمومنین نداره. اینو خودشون هم شنیده بودن که اینها با پیغمبر و با دین ما. خب وقتی یک خلیفه میاد سگ بازی میکنه، میمون بازی میکنه، مشروب میخوره، فساد میکنه، این با امام با پیغمبر همراهی داره؟ و یکی از چیزهایی که دشمن داره الان در جامعه ما متاسفانه ترویج میکنه همین نمیدونم گربه و سگ و حیوانات درنده و گزنده و خزنده و عنوان نمیدونم ابراز مسائل عاطفی و مسائل نمیدونم چی. اگر این ها راه روش درستی بود که نگهداری این حیوانات حرامه، نه گناهه. حالا دارن ترویج میکنن به این وسیله بیان هی زوایای معنوی خانه ها رو از بین ببرن. میگه سگ توی خانه باشه ملائکه اونجا رو تردد نمی کنن.
و جالبش اینه که آقا میان به این اتفاقه، به این حرکات یه رنگ و بوی، یه رنگ و لعابی میدن که یه جوری دلبری و احساسی میکنه که هر کسی شاید بله، درگیرش بشه.
بله. همین دیگه میگن انسان احتیاج به روابط عاطفی داره، روابط نمیشه. خب با این گربه، با این سگ، با این نمیدونم خرس، با این. خب بابا ما اسلام راجع به مسائل حیوانات خیلی برنامه داره، اصلا یک نظامی داره. به نظر من چون یه وقت تو این بحث کار کردم، یک ریزه کاری هایی راجع به حیوانات اسلام داره که در هیچ مکتب مادی الهی و غیر الهی اینقدر ریزه کاری نداره. ولی در این حال یک محدودیت هایی داره، اینجور نیست که شما اون یک مورچه رو نمیتونی بدون دریب بکشی، ولی داریم اقتل الموزی قبل از یوزی. اگر یک ایوان مضر ضرر زننده است بکشش، ولی نمیتونی مورچه رو بخود بکشی مگر اینکه مزاحمت برای او وجود بیاره. الان میخوام عرض کنم که حضرت زینب سلام الله علیها یا حضرت زینب العابدین در این مسیر یکی از کارهای بسیار مهمشون همین افشاگری، اطلاع رسانی بود. یکی از کارهای مهمشون هم اینکه جلسات حکام رو تبدیل کردن به یک مقابله با حکام. خیلی مهمه. یعنی وقتی یزید آمد مجلسی تشکیل داد، از بزرگان منطقه خودش، کشور خودش، دولت خودش آمدن و اینا هم آمدن. وقتی حضرت زید اومد خودش رو معرفی کرد و مصائبی که به وجود آورده بودن برای اینا مطرح کردن، چند نفر از اون بزرگانی که اونجا بودن اعتراض کردن به یزید که حتی یزید میخواست اونا رو بکشه همونجا. خب این و خیلی از اونها در همون مجلس یزید متحول شدن، چون یزید گفته بود اینا قیام کردن بر علیه من، اینا قیام نکردن برای اونا. اینا اومده بودن مسائل دینیشون رو امام حسین مطرح میکرد در مکه. برحال این خیلی مهمه که ما در شرایط فعلی واقعا باید اطلاع رسانی کنیم. خیلی مردم اطلاع ندارن در همین در این مسائل انقلاب. الان شما ببینید یه سری حرفای گاهی میزنن که عقل سلیم نمیپذیره که آقا چطور میشه شما مردم دارن از گرسنگی، از گرانی، از چه سختی میکشن و شما نسبت به این مسائل بی‌توجهید و هی یک حرفای هی میخواید برید تو بغل این مکتب تو بغل اون، مکتب تو بغل اون کشور، تو بغل اون کشور. اینا چقدر به شما خیانت کردن، چقدر به شما ظلم کردن به مردم. الان این از نکات بسیار مهمی است که در زندگی
ما تقریبا 2 دقیقه و 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم. من جمله آخر رو میخوام بشنوم. اگر حضرت زینب سلام الله علیهایی نبود، اون رسالتش نبود، الان کجا بودیم؟
قطعا همون دیگه برمیگشت به عصر حجر و زمان جاهلیت.
یعنی یه اسلام دیگه‌ای برامون.
حالا یه اسلام تلفیقی. البته خب دشمن در طول این مقاطع تاریخی میخواد یؤمن به بعض و یکفر به بعض بسازه. الان در همین نظام ما همینه، میخواد این رو ایجاد کنه. ولی باید یکی از چیزایی که واقعا زینب گونه، علی گونه، فاطمه گونه، حسین گونه داره، این خط را عوض میکنه رهبریه که داره هی مرتب به قشرهای مختلف، نسلهای مختلف، تخصصهای مختلف. ما کی همچی خیلی بالا نمان یک حساب کردم نزدیک در 30 تا رشته ایران تو ردیف یک رقمیه، یعنی از 1 تا 9، 9 کشور، 7 کشور، 6 کشور. کی ما همچه امکانات داشتیم؟ کی ما همچه ارزهایی داشتیم؟ بس. البته نمیداشتن این ارزها بروز کنه. الحمدلله با این حمایتهایی که رهبری داشتن،
شده که ارزها خدا حفظشون بکنه و سایهشون سالیان سال بالا سر همه مسلمین باشه. از حضور شما استاد خیلی ممنونم. دستتون درد نکنه تو این شب عزیز. خیلی دعامون کنید، خیلی دعامون بکنید و انشالله که تو این شبای عزیز میگن یه دعا خوب مستجاب میشه و در حق هم دعا کردن دعا رو به مرحله استجابت خیلی نزدیکتر میکنه. ممنونیم که همراهمون بودید. تو طول هفته ما رو از نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون بی بهره نگذارید. دوستان دائما دارن زیر نویس میکنن و از طریق شبکه جهانی ولایت، پایگاه شبکه جهانی ولایت، میتونید آرشیو برنامه سبک زندگی و سایر برنامه ها رو انشالله بشنوید. از اینکه با ما همراه بودید خیلی سپاسگزاریم، خیلی متشکریم. یا علی و خدا نگهدار.